اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از جمله روایاتی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه استدلال فرمودند، ما رواه الفضل ابن الحسن تبرسی فی مجمع البیان، جناب امین الاسلام تبرسی در تفسیر مجمع البیان این روایت رو نقل فرمودند. فی قوله، وقتی در تفسیر به این آیه شریفه میرسند، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، روایت اینه که تبرسی نقل میکنه، المروی ان ائمتنا علیهم السلام انه الزاد و راهله و نفقت من تلزمه نفقته و رجوع الى کفایت اما من مال او ضیاع او حرفت مع صحت فی النفس و تخلیت درب، نسخه بدل داره از سرب، من الموانع و امکان المسیر. این عبارتی است که جناب تبرسی عنوان فرمودن. اهمیت رو اینجا عنایت فرمودید که شیخ به عنوان یک روایت بهش استدلال میکنه. علتش هم این است که صاحب تفسیر مجمع البیان اعتبار خیلی بالایی داره. مرسل نقل میکنه ایشون، المروی عن ائمتنا، اما مرسلش رو مرحوم شیخ بها میده. این رو توجه بهش داشته باشیم که مرسل هست اما شیخ بها داده، معلوم نیست از کدوم امامه، اسناد ایشون به اون طرف چیه، اما مرسل نقل میکنه. اما از این باب که جناب امین الاسلام تبرسی ایشون آدمی نیست که هر چیزی رو نقل کنه تا اطمینان نداشته باشه، براش محقق نباشه نقل میکنه، شیخ استدلال کرده. از نظر به اصطلاح دلالت، البته مرحوم صاحب وسائل رضوان الله، صاحب وسائل هم آمده به عنوان روایت نقل کرده، همین رو به عنوان روایت نقل کرده صاحب وسائل. بعد اقول آخرش میفرماید لا یبعد ان یکون فهم و رجوع الی کفایت من روایت المفید. دیروز مرسله مفید در مقنعه رو گفتیم، ایشون میفرماید از مرسله مفید استفاده کرده. و لیست به صریحه، حالا تعجبه که چجور صریح نیست، البته ایشون میفرماید مع کونها مخالفتا للاحتیاط و بقیت النصوص. در رجوع الی الکفایه مرحوم صاحب وسائل بهشون حمله میکنه. مسئله بعدی ما رجوع الی الکفایه است، بعد از این مسئله اونجا این مطلب رو مفصل بررسی بکنیم که آیا مخالف احتیاط هست نیست، اونجا میگیم. و همینجور روایت خصال رو ایشون اشکال میکنه. ما این در مورد رجوع الی الکفایه. از نظر دلالت این روایت تبرسی خب خیلی صریحه، خیلی واضحه. شاید یحتمل که ایشون روایت رو نقل به معنا فرمودن، همون معنایی که خودشون استظهار فرمودن بیان کردن. خب نفقتو من تلزمهو نفقتو و رجوع الی کفایت، خیلی صریحه، اینا دیگه قابل تفسیر و اینور اونور کردن نیست، خیلی صریح میفرماین، دلالت مشکل نداره. اما جهت سند خب ایشون مرسل نقل میکنه، اما استدلال صاحب جواهر هست و صاحب جواهر استدلال میکنه به روایت ایشون، توجه بفرمایید، یعنی به این همین مرسله استدلال فرموده. استدلال صاحب جواهر باز از باب این است که چون ایشون در ابتداء مسئله عنوان فرمودن مسئله متسالمون علی اندل اصحابه بر ربما یدعا الاجماع علی، حالا از نظر ما یه شهرت قویه این روایت داره که جبر ضعف ارسال رو در اینجا میکنه از نظر صاحب جواهر، ولی استدلال نمیکنه صاحب جواهر، ارسال اونم مرسل محقق تبرسی باشه صاحب مجمع البیان، این موضوعیتی داره خودش. این سه تا روایت که ما عرض کردیم روایاتی است که مرحوم صاحب جواهر استدلال به اینا فرموده، یک روایت هم به عنوان مؤید میاره با این تعبیر و یؤیده. این روایت عرضم به حضورتون که اینه، روایت ایشون میفرماین خبر عبدالرحیم القصیر، روایتی است که احمد ابن محمد ابن خالد برقی در محاسن نقل میکنه. این محاسنی که کتابی که دست ما هست المحاسن، این محاسن مال برقیه، احمد ابن محمد ابن از خالد برقی اینو نقل کرد، اینو کتاب رو نوشته و تدوین کرده. ایشون ان ابیه، ان عباس ابن عامر، ان محمد ابن یحیی الخصعمی، ان عبدالرحیم ابن القصیر، ان ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه، سأله حفص الاعور و انا اسمع. عبدالرحیم ابن قصیر داره نقل میکنه، میگه خدمت امام صادق بودیم، حفص اعور از ایشون سوالی کرد، منم اونجا بودم میشنیدم. و انا اسمع ان قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا قال ذلک القوة فی المال والیسار قال فان کانوا موسرین یا مؤسرین فهم ممن یستطیع قال نعم. اگر در یسار بودن اینها مستطیعن، امام میفرمایند بله. اینجا دلالت ارزم به حضورتون که دلالتی که بر تأیید ایشون میخوان بگیرن این است که امام میفرماین استطاعت یعنی یسار، یعنی دست باز باشه، امکانات جوری باشه دستش باز باشه، دستش باز باشه ولی قوت و فی المال جون مالی داشته باشه. این با اینکه زن و بچهش خرجی نداشته باشن و این را بیفته سفر بره، این منافات داره، این با یسار منافات داره. خب این واجب انفاق زوجه و به اصطلاح عائلش، خب واجب بده، اگرم یسار هست خب میده دیگه. بنابر این یسار در اینجا مرحوم صاحب جواهر نظر مبارکش اینه که اگر استطاعت در زبان امام به معنای یسار و دست بازی به دست، دست باز به اصطلاح توان و وسعش برای از نظر مالی به این معنا هست، این که این آقا بره مکه و عائلش در فشار و زحمت باشن، این با یسار منافات داره، این رو به عنوان مؤید گرفتن مرحوم صاحب جواهر. حالا متن جواهر رو ما آوردیم ولو همش رو نخوندیم برای شما، اونجا در نوشته ما متن جواهر هست. مرحوم صاحب جواهر آخر بحثش هم چند بار این قصه یسار رو به رخ میکشه، یعنی برای اینکه اثبات بکنه در اینجا آدمی که مکه میره باید عائلش تأمین باشه، یسار رو مطرح میکنه. حتی در بحث این که حالا آخر بحث میکنیم این عائله کیا هستن، من یجب نفقت تو فقط هست یا بیشتر از اینه، اونجا هم یسار رو مطرح میکنه. این روایت به هر حال بیش از مؤید برای مرحوم صاحب جواهر ارزش داره، علی حال به عنوان مؤیدشون ذکر فرمودن. روایت از نظر سند مرحوم برقی احمد ابن محمد ابن خالد برقی در محاسن نقل میکنه از پدرش، خود احمد ابن محمد، احمد ابن ابی عبدالله معروف نجاشی توثیق میکنه، شیخ توثیق میکنه در فهرست، ایشون طبقه هفتمه. ایشون روایت رو نقل میفرماید ان ابی عبدالله محمد ابن خالد برقی پدرش ابن عبدالرحمن، شیخ در رجال ایشون رو توثیق میکنه، علامه در خلاصه توثیق کرده و این ابو عبدالله برقی طبقه ششمه. ایشون روایت رو نقل میکنه از عباس ابن عامر، عباس ابن عامر ابن رباح ابو الفضل ثقفی نجاشی میفرماید از شیخ الصدوق از ثقه کثیر الحدیث، علامه هم ایشون رو توثیق میکنه، ایشون طبقه ششمیه. ایشون روایت رو نقل فرموده از محمد ابن یحیی الخصعمی، محمد ابن یحیی تنسیسی بر وثاقتش در کتب رجالیه نداریم، منتها کتابی ایشون داره که راوی اون کتاب ابن ابی عمیره، جناب ابن ابی عمیر راوی کتاب این محمد ابن یحیی خصعمیه، بنابراین توثیق عام شیخ در عده شامل ایشون میشه، ایشون طبقه پنجمه. روایت رو ایشون نقل میکنه از عبدالرحیم ابن القصیر، عبدالرحیم ابن القصیرم باز ما تنسیسی بر وثاقتش نداریم، منتها اجلا اصحاب از ایشون روایت نقل کردن، شهادت بر ضعف نداریم، اجلا اصحاب نقل میکنن، در رأس اینها صفوان ابن یحیی از ایشون روایت نقل میکنه به واسطه واحده و واسطه موثق، بنابراین این ایشون هم توثیق عام شیخ شاملش میشه، این روایت مؤید از نظر ما روایت موثقی میشه و صحیحه، روایت صحیحه میشه. حالا این استدلالی که مرحوم صاحب جواهر و تأییدی که در اینجا داره، نظر مبارک ایشون این است، بنابراین اولا ایشون فرمود طبق روالی که صاحب جواهر گرفت به مقتضای تسالم اصحاب بلکه اجماع و بر اساس مقتضای قاعده و استطاعت، اینم صاحب جواهر تأکید کرد، مقتضای قاعده همینه که در استطاعت که ما یمون و بهی ایاله در اختیارش باشه. بعدم این روایات هم داریم، اینام استدلال ایشون کرده به سه تا روایتی که خوندیم، روایت ابو ربیع شامی مرسله، روایت اعمش، عرضم این روایتی که امروز خوندیم، روایت جناب تبرسی در مجمع البیان، این روایت هم به عنوان مؤید ذکر کرده. مرحوم صاحب جواهر می فرماید یعتبر فل استطاعه به مقتضای اخبار هم ما یمون بهی ایاله، نفقه ای که ایالش رو تأمین بکنه. این مسئله رو که مطرح میکنن، آخر مسئله مطلبی رو عنوان کردن، ایشون میفرمایند که از علامه در منتها و صاحب مدارک نقل میفرمایند که مراد از عیال، اونجا ما در نوشته متن رو داریم، متن قول آیون رو داریم، حالا این خلاصه است، مراد از عیال فی قولهی اذا کان ما یقوت بهی ایاله در این روایات، یا یبقی بعضن لقوت ایاله در خبر ابو ربیع شامی، ان یکون للانسان ما یخلفه علی، همه اینها ایال ایال که میگن آمدن این دو بزرگوار فرمودن من وجبت نفقته علیه من الایال و اما من یستحب فلا، واجب و نفقه رو فقط میگیره، واجب و نفقه شما کیا هستن؟ اونها نفقه شون باید تأمین بشه، اما کسان دیگری شما تأمین میکنید، مثلا برادرت هم حالا از کار افتاده است تو خرجشو میدی، اینا رو شامل نمیشه، واجب و نفقه نیست. مرحوم صاحب جواهر ایراد میکنن که نص در اینجا که ما داریم در همون موارد اذا کان ما یقوت تو بهی ایاله، ایشون می فرماین من یعول بهی عرفن مراد هست، ایال یعنی ایال عرفی، موضوع در روایت ایاله، ولذا همه کسانی که تحت تکفل این به حسب عرف هستن، فی متعارف ناس تحت تکفل این محسوب میشن، ایال محسوب میشن. و خود ایشون میفرمایند، البته حالا ما این رو به ایشون اسناد بدیم، اما واقعا هم همین جوره، استطاعت رو مرحوم صاحب جواهرم استطاعت عرفیه میدانه، این استطاعت عرفیه اقتضا میکنه که اونی هم که به اصطلاح لازم هست پشت سر خودش به جا بگذاره برای اون کسانی که عاشه میکنن از ناحیه او، معیار عرفی باشه. اون وقت صاحب جواهر چند تا مثال داشتن که این مثال ها رو خود مرحوم صاحب عروه هم تبعیت میکنه، یعنی صاحب عروه در اینجا از ایشون تبعیت میکنه. مثال هایی که مرحوم صاحب جواهر میزنن، میفرماین مثلا من یحتاج و فی معاشهی الى مثل خادم و المسکن و یتعارف منه صرف المعونه فی ازیافهی و ما یحتاج و الیه فی مراوداتهی مع الناس. صاحب جواهر میگه مصانعاته، یه آدمی است در خونش باز، مهمون میاد، این نباشم مهمون میاد، اینا غذا میخوان به قول معروف، این در خانه بازی که داره همیشه نسبت به مهمانهاش خادم باید داشته باشه. این که ما میگیم نفقه عیال، این مجموع مخارج همه اینا هست، نه فقط اون زن و بچهش، اونم گرسنه نمانن و به اندازه قوت لایموز بهشون بده، این نیست، عیال عرفی همه اینها رو میگیره که مرحوم صاحب جواهر عنوان میفرمایند. ولذا ما از کلام صاحب جواهر اینجور میفهمیم که ایال عبارت است که همه نونخورهای شخص به حسب شأنش، ولو مهماناش باشن، ولو خادمش باشه، به حسب شأنش و به حسب متعارفه، همه اینهایی که ما میگیم البته به طور متعارف، یعنی اگر حجم نبود تحت شمول این تکفل این بودن، نانخور این محسوب می شدن، هرچی در کار نیست، این مجموعاً چقدر نونخور داره، چه کسانی رو داره تأمین میکنه، این رو حساب بکنیم، این میشه نفقه. ولذا حج وقتی واجب میشه که اضافه بر تأمین این نفقه اضافه داشته باشه، از اینا نمیتونه بزنه. مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه، این کلام صاحب جواهر منشأ فکر ایشون شده. مرحوم صاحب عروه ایشون میفرمایند که حتی مثلا اگر یک برادر کوچکی داره که این باید دونش بده، برادر جزء واجب النفقه نیست، البته حالا در واجب النفقه هم البته بحث داریم در اونجا، حالا این رو انشالله بحث بکنیم، چون برادر کوچیک داره، پدر مادر نمیتونن بهش برسن، یا پدر مادرش به هر حال اینها هستن، حالا اونا واجب النفقه محسوب میشن از نظر ما، یا برادر بزرگتری داره، بزرگ خودش هم زن و بچه داره اما کار نداره، از کار افتاده تو خونه خوابیده، اینا میتونه کمکش بکنه، کمکش هم میکنه، کمکش میکنه، زندگیشو داره اداره میکنه. حتی صاحب عروه میفرمایند این تکفل یتیمی رو به عهده گرفته، اصلا اجنبی قوم و خویش نیست، این یتیمه، عرضم به حضورتون که غریبه است به قول ما، اما این تکفل کرده که من این رو مخارجش رو به عهده میگیرم، داره ماهانه میده. الان که مسئله مکه مطرح شده، این مکه رفتن نمیتونه معونه اون یتیم رو به هم بزنه، اضافه بر همه اینها هست. و اون چه که ما در اینجا میتوانیم خیلی قرص و محکم بگیم که مرحوم صاحب جواهر قائله و مرحوم صاحب عروه تبعیت میکنه، این است که ایال عرفیست. ایال عرفی در افراد فرق میکنه، یک کسی از خودش و زنش هست، بچه هم نداره، این دوتا، این بیشتر از این نونخورش میشه یه نفر، اما یک کسی هست شعاع وجودی در نونخوری داره، افرادی رو داره تأمین میکنه، خانواده هایی رو که من مثلا ما این نظر رو داریم، البته بعضی از اعلام هم میفرمایند بنده صحبت مکه را بود، اضافه این من نداشتم، زمینی حالا مثلا میخواستم بفروشم، بعد فروختم و پول دستم آمد، صحبت مکه را بود، من به این دختر وعده کردم تو برو جلو، بله بگو عقدت بشه، جهیزیتو من میدم. این جهیزیه‌ای که گفتم میدم جزء معونه این آقا محسوب میشه، توجه داشته باشید، وعده داده برو برات خونه میخرم من، وعده داده و ملتزم شده، اونم رفته مقدمات انجام داده، اینها همه جزء معونه محسوب میشه. و لذا قوت ایاله که در روایات ما داریم، ما یمون بهی ایاله، این ایال فقط زن و بچه و واجب النفقه نیست، ایالی است که نونخور عرفی او محسوب میشن، در موارد عادی هم اینا از او منتفعن، منظم همه اینها داخلن به نظر مبارک مرحوم صاحب جواهر و مرحوم صاحب عروه. و مرحوم صاحب عروه هم تبعیت میکنه و این فرمایش متینه، باید اضافه بر اینها به اصطلاح چیزی داشته باش که باش مکه بره، این رو بهش توجه کنیم. البته از نظر ما همونجور که مرحوم صاحب جواهر فرمود، حالا حرف ما تازه نیست، و اون اینکه اگر این روایات هم نبود ما همین حرف رو میزدیم به مقتضای استطاعت عرفیه، ولذا ما حرفمون اینه که تمام این روایاتی هم که وارد میشه تبیین میکنه همون استطاعت عرفیه رو، یعنی استطاعت عرفیه اون معنایی که داره این روایات تبیین میکنه، الاستطاعت العرفیه یعنی عرف غیر از هزینه های جاری من که داره خرج میکنم و متعارف من هست، اضافه بر اینها چیزی داشته باشم که بتونم باش سفر حج برم، این استطاعت عرفیه است. یه مطلب. مطلب دوم، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه این مطلب رو وقتی نقل میکنه از این دو علم فقیه بزرگوار، این مطلب رو مطرح میکنه که آیون آمدن عنوان کردن که نفقه واجب برای واجب و نفقه این بله اب نداره، اما نفقه مستحب نه، ولذا اگر واجب و نفقه نیست، این به این یتیم کمک میکنه مثلا، یا به این برادر کمک میکنه، واجبه که نفقش رو بده؟ نه واجب که نیست، این عاطفه به خرج داده، آدم خوبیه، دلش میسوزه، داره کمک میکنه، مستحبه. آمدن فرمودن ان الفرض لا ينقض چی بود عبارت رو من بله لا يسقط بود، لا يسقط به ندب، آمدن استدلال کردن فرض حجه، حج لا یسقط به ندب با نفقه ندبی که تو میخوای بدی. به عبارت دیگر در اینجا اینها اصلا تزاحم با حج نمی کنه، این نفقه های غیر واجب و نفقه، ولی لذا حج بر اینها مقدمه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه جواب میدن، متینم جواب میدن، میفرماین این دو بزرگوار این عنایت رو نفرمودن که در اینجا مورد تعارض بین واجب و مستحب نیست که شما بیایید بگید واجب مقدمه و فرض یا لا ینقض به نفل مثلا لا یسقط به نفل بیایید بگید، این نیست، اصلا موضوع این نیست، بلکه موضوع این است که مادام که همون مستحبی که شما خیال میکنید مستحبه تأمین نباشه، اصلا وجوبی برای حج نمیاد، واجبی پیدا نمیکنیم. اصلا وجوب حج متوقف است بر تأمین اونها، تمام بودن اونها. این دوتا مسئله است. شما تعارض گرفتید بین فرض و ندب، اون وقت اینجا میگید فرض مقدمه، اما فرض اصلا محقق نمیشه تا این یکی محقق نشه. این یتیمی رو که داره اداره میکنه، این تا هزینه او رو نداشته باشه، این حجی اصلا اضافه ای نیست که حج بخواد بکنه. هزینه او هزینه حج نمیشه، او باید تأمین باشه اضافه بر او، اون وقت استطاعت پیدا میکنه و وجوب برای حج میاد. قبل از او وجوب برای حج نمیاد. این عرضم به حضورتون که تمام کلام مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه. ما هم عرض کردیم این فرمایش مرحوم صاحب جواهر و مرحوم صاحب عروه که این مرحوم صاحب جواهر بحث کردن و تبعیت فرمودن مطلب متینی است. ما یقوت به ایاله، به همون معنای عامی که صاحب جواهر می‌فرماید و همون معنای عام که صاحب عروه می‌فرماید، این مقتضای قاعده است و استطاعت عرفیه هم همین اقتضا رو داره. بفرمایید اگر یک شهرتی که احراز کنی متلقات هست، توجه فرمایید، شهرتی اینجا شکل بگیره در بین قدمای اصحاب، ما دست برمی‌داریم. توجه فرمایید، ما دست برمی‌داریم. اما این شهرت احرازش اون نحوی که می‌فرمایند، آیا میشه اینجا ملتزم شد یا نه، مخصوصا در اون مواردی که تکفل کرده باشه خودش افراد رو، تکفل کرده باشه بعضی هزینه های افراد رو. اینجا علاوه حال دین دیگه، مثل دین کد دین میمانه، اونجا حرف داریم ما. توجه فرمودید، این شهرت اگر شهرت قوی باشه، ما نوکر شهرت هستیم، ما اینجا مخالف شهرت فتوا نمیدیم. اگر شهرت منتها شهرت متلقات احراز کنیم تلقیشو، چون خود قدما هم اگر استدلالی داشته باشد، چون ببینید علامه استدلال میکنه، ان الفرض لا یسقط بالنفی یا سا، این استدلال ها اگر فتوا مبتنی به استدلال به درد ما نمیخوره، مدرکی میشه دیگه، شهرت هم مدرکی میشه. اگر متلقات باشه نه بر اساس این ادله اینجوری، اون ما تابع هستیم. هاذا تمام کلام در این مسئله. مسئله بعد مسئله رجوع الی الکفایه است که خیلی بحث داره. ما اگر شروع بکنیم عرضم بزرگتون که مسئله رو فردا و پس فردا، ناقص و نصف کار میمانه دیگه. حالا اگه ها این حالا شانس شما بوده که عرضم بزرگتون که به آخر مسئله رسیدیم، این دو روز رو دلمون می‌خواست ما تا چهارشنبه هم ادامه بدیم، اما خب سر مطلب میرسه دیگه، شروع کردن جا نداره. من یک نکته ای رو در بحث اصول هم تذکر دادم. عنایت بفرمایید، ایام عید نوروزه، خب این تعطیلات هست، آقایون مسافرتش میبرن پیش خانواده، پدر مادر کس و کار ارزن بایین هستی که در مرسوم اینجوری بوده که سعی میکنن افراد سال نو رو در کنار بزرگترها و خانوادهشون باشن. این سنت خوبیه، این سنت حسنه است، اینو نفیش نکنید برای مردم. نشینیم بگیم این کار جم و جمشید و ارزن به حضورتون که زردشت و اینا هست. باشه بله، این از قبل از اسلام مونده، از زمان زردوش مونده، اما عرض کردم تصریح میکنه امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه به حفظ سنت های خوب بین مردم در احدامه مالک. ببینید این تصریح سنت خوبه، رسول اکرم سنت های خوب جاهلیت رو مگه روش تأکید نکرد در اسلام آورد؟ خب اینم سنت ایرانی ها خداپرست بودن، عرضم بود به اسلام موحد بودن، اینا توجه داشته باشیم، ایرانی ها موحد بودن، اینا با جاهلیت عرب تفاوت میکنن، خیلی ایرانی ها موحد بودن. عرضم به حضورتون که بعدم مقابل اسلام گردن کش کردن، اونم گردن کش کردنی که نه فقط مقابل اسلام گردن کش کردن، اسلام با زور وارد ایران نشده. این جنگ ها جنگ نهاوند و غیر نهاوند رو ببینید، جنگ های شاپور ذوالاکتاف رو، اصلا ذوالاکتاف که بهش گفتن ببینید، خب حالا اون نحوهی که اونجا بوده، اینا با فشار سربازاش رو نگه می داشتن در مقابل مسلمون ها، مسلمون ها چیزی نداشتن، تجهیزات نداشتن، تسلیم می شدن سرباز ها، تسلیم می شدن. ایران رو با روی باز ایرانی ها پذیرفتن. اونایی که تاریخ رو دقیق بررسی بکنن به این نتیجه می رسن، نه تنها با روی باز پذیرفتن، با پای اسلام هم وایسادن، با اینکه حکومت خلافت دست اونای دیگه بود، اما نام علی اینجا درخشش گرفت دیگه. اینا تا آخر این گردنی که مقابل پیغمبر کج کرده بودن، این گردن رو مقابل اهل بیت تا حالا کج نگه داشتند. تا حالا این مردم در خدمت اسلام و اهل بیت بودن. این مردم رو رها نکنیم، از نظر دور ندارید. سنت خوبی، سنت نوروز، نونوار میکنن خونه هاشون و زندگی هاشون و لباس نو مثلا میگیرن، هر جور شده تهیه میکنن دیگه. این هست، این سنت خوبیه. دیدن بزرگترا میرن، قوم و خویشا دیدن همدیگه میرن، خونه هم میرن، پذیرایی از هم میکنن، کنار خانواده ها میشینن در اونجا، اشکالی نداره. اونجا دم سال نو یا مقلب القلوب و الابصار دعا میخونن. ما درگیر نشیم با این سنت های مردم. این بی سلیقگیه که بعضی ها بیان وایسن نه نوروز رسمیت از نظر ما نداره، از نظر اسلام هم بله اسلام اعیاد خاصی داره، اما ما داریم ائمه از ما که این نوروز رو بهابش دادن، نه از باب این که عید اسلامیه، از باب این که سنت خوبیه، سنت خوبیه. ما در مقابل مردم در این جهات وای نیسیم، مقابله نکنیم. نه، نوروز عید است برای مردم، به قول آقایون عید ملیه، سنتی از قبل از اسلام بوده، ما مخالفت نداریم، خودمونم بهش ملتزم میشیم، عرضم عملا هم ملتزم هستیم. درس های حوزمون رو تعطیل میکنیم دیگه، مگه تعطیل نمیکنن آقایون؟ درس ها رو تعطیل میکنن بزرگان، عرضم بزرگتون که پیام میدن، نظر میدن. خب این هست دیگه، این واقعیته، پذیرفته. یک عده بی سلیقه وای میسن که نه ما همچین نداریم یا چی نداریم، اینا درست نیست. مردم حالا یه چند روزی بهانه‌ای دارن شاد باشن، مردم بهانه‌ای دارن همدیگر رو ببینن، ما هم تشویقشون کنیم. ما میگیم مام صله رحم هست، این صله رحم رو شما دارید در نوروز محقق میکنید، خب چه بهتر، چه بهتر. با این عقاید مردم، با این سنت‌های مردم درگیر نشیم. این سلیقه است دیگه. بله نحسی 13 بدر امر معقولی نیست، هست، اما حالا به قول آقایون روز طبیعت، اما چه مرضیه این کل مردم، این قوم رو ما نتونستیم حریف بشیم تا حالا 1400 ساله. شما روز 13 ببینید تو قوم پرنده پر نمیزنه، قوم مرکز ارزم به حضورتون که اهل بیت، این واقعیته دیگه. حالا این 13 نحسی و اینا رو ما حساب نکنیم، سنتیه. این مردم در این روز، حالا روز طبیعت اسم بگذارید، روز خلقت، هر چی بخواد اسم بگذارید، اما میرن بیرون. من فقط یک سال یادمه، قوم، ما متولد قوم هستیم دیگه، تا 10 سالگی هم قوم بودیم، دبیرستانمون تهران بوده، بعد دوباره برگشتیم قوم سال 47. من دیدم در قوم، شاهد بودم. یک سال من یادمه که 13 به در به هم خورد. اون سال فوت مرحوم آقای بروجردی بود. آقای بروجردی 10 فروردین از دنیا رفت. 13 به در روز سوم آقای بروجردی بود. اینجا خب شهر تعطیل بود، شهر از روز فوت اما جمعیت تو شهر جایی نرفت. من یادم اون سال بعضی از بیرون می آمدن یا از تهران، می گفتن اطراف شهرم هیچ خبری نبود، مثل اینکه 13 به دری نبوده، کسی هم بهشون نگفته بود، هیچ کس هم اعلام نکرد امسال به احترام آقای بروجردی 13 به در رو تعطیل کنید. خودشون کردن، این مردم هم خودشون کردن. مگه این مردم نیستن؟ وقتی که محرم می افته تو ایام نوروز، من دیدم دیگه، محرم می افته تو ایام نوروز، اینجا بودم من، یک شبی بود، شب 28 سفر بود، مصادف با عید نوروز بود، من یادمه این هیئات مجلس داشتن، از ما دعوت کرده بودن بعضی از این هیئات. اون شب من مقید بودم شرکت کنم، چون شب نوروز بود، من مقید بودم شرکت کنم. بعد اونجا دیدم جمعیت هیچ نسبت به شبهای دیگری که ما دیده بودیم تغییر نکرده. پرسیدم امشب جمعیت کمتر نشده؟ گفتن نه، بلکه بیشتر هم شده، چون از بیرونم آمدن. این مردمی که خودشون انقدر شعور دارن که محرم رو مقدم میدارن به نوروز، نکردن این کار رو، با لباس مشکی عید برگزار کردن، روزه هاشون رو تعطیل نکردن، سینه زنی هاشون رو تعطیل نکردن، این مردم ایام نوروز خودشون تشخیص میدن. ما نمیخواد براشون وظیفه تعیین کنیم، گاهی از اوقات اونا ما رو به حرکت در میارن. من گفتم اول محرم که میشه، ما میادمون نباشه، ما هم نخواهیم کاری بکنیم، ما هم تو خونمون نشسته باشیم، در خونمون رو بسته باشیم، این مردم این پرچم عزا دستشون را میافتن از همون شب اول محرم. ما مردم رو وادار میکنیم، مردم دارن ما رو همراه خودشون میکشونن. این مردم باشون خیلی درگیر نشیم، مقابله نکنیم. عید نوروز عید بدی نیست، ما هم همراهی کنیم باشون، تبریک میگن جواب تبریکشون رو بگیم، ما هم بهشون تبریک بگیم، فاصله نگیریم از مردم. مراجعم اینجور بوده، مقابله نمی کردم. من یادمه، من دیده بودم، در حال ما تو خانه مرجعیت بزرگ شدیم دیگه، دیدیم این چیزا رو، دیدیم مقابله نمی کردم. می شستن روز عید نوروز آقای بروجردی می نشست، من یادمه می نشستن، مردم می آمدن تبریک می گفتن، دشت می گرفتن از ایشون. این هست، این واقعیت. بنابراین یک قدری در این جهاد اعمال سلیقه کنیم، این که مردم خیال کنیم کل سنت‌هاشون رو کنار می‌ذارن، نیست اینجوری، این واقعیت نداره. خب ما بی خود درگیر نشیم در اون جهات مذهبی که لازمه مردم اینجور جلو میان. خب بقیه شلشون کنید دیگه، بلشون کنیم، کار خودشون انجام بدن، کار خلاف شهر که نیست. امیدوارم خداوند انشاءالله این دعا رو ما میکنیم در این سال نو، خداوند این سال نو رو سال مبارکی برای عامه شیعه قرار بده. شیعه ها خیلی مشکل دارن، خیلی مشکل دارن. به آبروی حضرت ام البنین، دیروز شهادت ایشون بود، روز وفات ایشون بود، شهادت که من میگم چون یه نقل قوی بر مسموم کردن ایشون هم هست، وفات حضرت ام البنین بود، ما هم یادمون رفت ذکری بیاریم در اینجا. ام البنین خب خیلی غیبت داره، خیلی. ما به آبروی ام البنین و به آبروی زاده ام البنین ابوالفضل العباس و به آبروی برادرای ابوالفضل العباس که هیچ جا اسمی ازشون نیست، اما اینها چجور در کربلا مظلومانه و غریبانه کشته شدن، به آبروی اینها و به آبروی محمد و آل محمد، خداوند فرج و گشایشی برای عامه شیعه مقدر کنه. به ما زنگ میزدن میگفتن از 70-80 تا داره بالا میره، تجاوز میکنه این قربانیان زائرین حضرت به اصطلاح رقیه، این بمبی که گذاشتن از 80 نفر داره بالا میره. خداوند خودش فرج و گشایشی برای عامه شیعه مقدر کنه، مخصوصا گشایش و فرجی برای این مردم نجیب خودمون، مردم ایران که در همه حال کنارمون بودن، جنگ بود در کنارمون بودن، کمبود بود در کنارمون بودن، گرانی بود در کنارمون بودن، گرانی بود، شکر جیره بندی بود، کوپنی بود، هم یادتون هست یا نه زمان جنگ. اما اینا شربت امام حسین روز عاشورا کم نذاشتن، از سهمیه اون بچه خودش میبرید، قنداق بچه‌ش رو نمیتونست تأمین کنه، اما شکر امام حسین و شربت امام حسین رو تأمین میکرد. خدایا گشایش و فرجی عاجل کامل شامل برای این مردم مقدر بفرما. و السلام علیکم.